شریفه که آیات انتهایی بحث قوم حضرت لوط علیه السلام هستن، اشاره میکنن به این عذاب عجیبی که بر اینا نازل شد و مشخصات این عذاب دهشتناک. سه تا ضمیر داریم: عالیها، سافلها و علیها. خب اینا به چی برمیگرده؟ ما ابتدا میگیم فلان ما جا امرنا، این امرنا یعنی کدوم امر؟ عذاب. قالب جا وقتی میگه امر، عذاب جا امرنا، حالا جایی به معنی دیگه هم داره. عذاب اومد و امر ما وقتی میاد چجوره؟ و امرنا اذا اراد شیئا بگیم، یعنی کن فیکون. حالا کن فیکون به چه معنی است که ما درکی ازش نداریم، اما این که دیگه آننه. میگه امر ما اومد، جعلنا عالیها سافلها، چیکار کردیم؟ زیر و زبرش کردیم. و امطرنا علیها، و باراندیم بر اون. خب سه تا ضمیر گفتیم، مرجع معلوم نیست. مرجع چیه؟ همه برمیگرده به اون سرزمینی که درش زندگی میکردن، قریه. خب ضمیر باید مرجعش معلوم باشه. یه جاهایی در زبان عربی ما یه ضمیر رو میاریم در قرابت و در نزدیکی او به مرجعش هم اشاره نمی کنیم. این کیه؟ وقتی که مرجع مشخص باشه، خب بدیهی باشه. مثلا خاطرتون باشه تو جریان کشتی حضرت نوح علیه السلام فعلها به صورت مجهول اومد، قضی الامر. خب قضی الامر، این امر مقضی شد، مقضا شد، کی گفت؟ شما بفهمید که غیر از خداوند کی میتونه فاعل باشه؟ تمام بگم. یه جایی که فعل مجهول میشه به فاعل قبلا اشاره نمی کنیم، یا ضمایری واحد یا متعدد میاد که به ضمیر در نزدیکی اشاره نمی کنیم، همه اینجا چیه؟ بداهت داره، یعنی واضحه، نیاز به گفتن؟ وقتی ما بحث کردیم در مورد این قوم، گفتیم خانوادتو بردار برو برنگردید، اینا صبح عذاب میشن، بعد ما میگیم صبح زیر و رو کردیم. چی زیر رو کردیم؟ خب اینا بر محل سکونت چونه دیگه، لذا این بداهت داره. امر ما که اومد چیکار کردیم؟ ما عالیه ها رو سافله ها قرار دادیم. از اون طرف بلایی که سر اینها آوردیم اینی که به امتر نالیها حجارتا من سجیل مندود، دوتا عذاب به اینها دادیم. ببینیم سجیل و سجیل منزود یعنی چی، بعد دوتا عذاب رو یه ذره بحث کنیم. سجیل دوتا معنا در موردش هست. یه معنا که مجموع البیانم اشاره کرده میگه سجیل سجینه، یعنی آتش، یه سنگهای آتشینی به اینا فرستادیم. اما مرحوم راغب اصفهانی میگه که نه، این سجیل از فارسی گرفته بوده، سنگ و گل بوده، یعنی یه چیزی که نه به سفتی سنگ نه به شلی گل، یه چیزی بین اینا، مثل این کلوخایی هست که توی بیابان به وجود میاد، نه مثل سنگ سفته ولی شل هم نمیشه با دست همجور راحت چیزش کرد، فشارش کرد و پودرش کرد. این احتمالات در مورد سجیل، که سجیل چی بوده. بعدم میگه که اینا منضود بودن. نبد به معنای نظم و ترتیبه، سجیل های منضود، اینا همجوری پشت سر هم میومدن. یکی سی مثلا فکر کنه که خب سنگ میومد اینا جاخالی میدادن، شرکی پویا که نی که مثلا سنگا توی خط میان الان بیاد واسه همه سنگا بخورن اینجا، داره پشت سر هم و دائم و پیوسته میاد، یعنی کسی فرار نمیتونه بکنه. حالا این دوتا عذاب چیه که ما جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها، دوتا کار با اینا کردیم، دوتا بلا ما سر اینا آوردیم، این دوتا چیه؟ اولا و جعلنا عالیها سافلها، عالی بالا رو پایینش قرار دادیم. به نظرتون اگه میگفت و جعلنا سافلها عالیها چه فرقی با این داشت؟ فرقی نمی کنه. حالا اگه فکر کنیم فرق داره چه فرقی می کنه؟ چی؟ تحقیرش بیشتره. این که بگیم بالای یه چیز رو پایین آوردیم تا اینکه پایین یه چیزی رو بالا بردیم تحقیرش بیشتره. یعنی اون عالیه ها بالاش، بالانشین ها، گردن کلفتا، ساختمون های بلند، هر چیزی که مثلا همه اینا رو آوردیم پایین. بله وقتی عالی رو سافل کردیم سافل عالی میکنیم، یعنی زیر و رو میکنیم اینا رو، طبقات زمین رو میبریم پایین، زیرش رو میاریم بالا. اما وقتی میگیم وجعلنا عالیها سافلها تحقیرم میکنیم، این کار اول. دوم و امطرنا علیها، جعلنا عالیها سافلها عذاب داخلیه. عذاب خارجی چی بود؟ از بیرون چی فرستادیم؟ حجارتن من سجیل منزود، سنگ های ترکیب سنگ و گل یا آتشین پشت سرمون پیوسته. یعنی ما زیر و رو کردیم، اینم عذاب خارجی، ما زیر و رو کردیم که چیزی نمونه، اما یک کسی حالا این برتر بوده اون برتر بوده چیزی شده، این سنگ ها بیان که کارو تمام بکنن، اینا رو کامل مدفون کنن، از اینا چیزی باقی نمونه. و به این عنایت کنید بین دوتا عذاب واو اومده، نفه چه فرقی میکنه؟ همزمان. اگه فا میگفت میگفتیم چیه؟ این اومد بعد. اصلا تصور بکنید که خدا بالای یه چیزی رو میخواد ببره پایین، از آسمونم داره سنگهای پشت سر هم میاد. این عذاب خدا برای قومیه که چه کردن؟ این کسافت کاری رو کردن. میگه ما جعلنا عالیها سافلها، خب زیر رو کردیم بس. نه نه، همزمان اونم بود، شاید همزمان اونم بود، واقعا برای این نباشه که کسی در رفته، چجوری بخواست در بره، همه تحت امر خدا، این زیر روش هم که بکنیم همه رو در بر میگیره. نه میخواد در اینا، بعضی گفتن بله ممکنه، گفتن آقای چوپانی 5 کیلومتر رفته اون طرف تر، این سنگ بیاد به اونم بخوره، یه احتماله. بله احتمال دوم اینه که نه، میخوایم همزمان با این رعب و وحشت و زیر رو کردن این عذاب رو هم بفرستیم، نشون بدیم شدت سخط الهی رو از این رفتار شنی و زشت، که این دوتا رو با هم میفرستیم. حالا اینی که ما فرستادیم، این عذابی که ما فرستادیم چی بود؟ سنگ هایی که ما فرستادیم، این سجیل های ممزود مصوبمتن بودن، این حجاره ها مصوبمه بودن. مصوبمه بودن یعنی چی؟ باز مصوبمه دو معنا در موردش هست. یه معنا اینه که اینا حرف، این که علامت دار بودن یعنی چی؟ یعنی انگاری هر فردی سنگش معلوم بود. یعنی مثلا در میان اون قوم یه گروه هم بودن پیامک بازی میکردن، خب اونا سنگشون درشتر بود و یه جایش هم مثل خار بود که از همینجا دیگه زخمون رو بچشن. از جا از اون طرف اینا علامت دار بود، یعنی با سنگای زمینی فرق داشت، معلوم بود این سنگ سنگه آسمانیه، اینو از آسمان فرستادن برای اینها. خب مصوبمتن از چی اومده؟ یه نکته رایت الله جوادی حفظه الله میفهمه، یه نکته جالبی است در مورد مصوبمتن. مصوبمه از سمه میاد، سین و میم و ه. در میان اعراب و قبل اعراب بحث علامت شناسی و اینها بسیار رایج بوده. یعنی ما داریم که مثلا این علامت شناسا یه رد پا میدیدن، میگفتن این مال مرده یا مال زنه، بعد اگه مال زنه مجرد بوده یا متأهل، بعد اگه زن بوده متأهل بوده شوهرش مرده یا زنده است، عروج جای پا میگفتن. حالا چی؟ مثلا این قیافه شناسا قافیه مثلا به حضرت رضا علیه السلام این ملعونا تهمت زدن دیگه، چون حضرت خیلی دیر صاحب فرزند شدن و حضرت جواد علیه السلام به دنیا اومدن، گفتن این بچه این نیست. بعد این قافی ها قیافه شناس ها رو آوردن، داره که حضرت رضا علیه السلام داشتن سر زمین کار میکردن، این لباسشون رو تا زانو زده بودن بالا که توی مثلا دارن کار میکنن اینها گلی نشه. قافی ها اومدن از جلو نگاه کردن به ساق پای حضرت رضا علیه السلام و امام جواد هم که دیدن گفتن نه این پسر همینه، از رو ساق پا تشخیص میدادن. یه علم اصلا عجیبی بوده. بعد یه روایت صحیحه ای داریم در کتاب اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، ایشون اونجا میگه یه شیعه اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا حاکم بر من غضب کرده و مولای خودم که سنی هم است و خیلی چیزه، خیلی هم تند و بد اخلاقه، من اومدم خدمت شما به شما پناهنده شم. حضرت گفتن که برو پیش مولای خودت و بگو جعفر ابن محمد سلام برسون، برو سلام منو بهش برسون. این گفت آقا من به شما پناه آوردم، این سنیه، من همینجوریش برم منو میکشه، بگم شما سلام رسیدی که من احتمالا آتیش خواهد زد. حضرت گفتن تو برو سلام ما رو برسون. اینم معتقد بود به امام، گفت چش را افتاد بره توی راه قافی ها این قیافه شناسا دیدنش، بهش گفتن دستتو نشون بده، نشون داد، گفتن ید و مقتوله، این دست یک مقتولیه، یعنی داری میری به سمت مرگ. صورت چه دیدن؟ گفتن وجه و مقتوله، قیافه یه آدمی که داری میره به سمت مرگ. گفتن پاتو نشون بده، پاشو نشون داد، گفتن رجل و مقتوله، پای مقتولیه. گفتن بدنتو نشون بده، مثلا لباس زد کنار، گفتن جسم و مقتوله، بدن تو بدن یه مقتوله. یکیشون گفت زبونتو نشون بده، زبونشو نشون داد، گفتن برو که هیچ خطری به تو رو تهدید نمی کنه. اومد رسید به خونه خودش و صاحب خودش، صاحبش اینو گرفت و بستش و گفت تکه تکت میکنیم فلا اینا. گفت خب من اگه میخواستم که میتونستم نیام، خودم اومدم یه چیزی بگم. گفت خب بگو قبل از مرگ. گفت اومدم بگم که جعفر بن محمد بن صادق به شما سلام رسوند. تا این جمله رو گفت مولاش گفت او رو آزاد کنید، او رو آزاد کردن، او رو کرد جانشین خودش و مهرش رو داد به دست او، گفت تو از طرف من مختاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، اینم مهر من، مهر من دست تو باشه دیگه، تو صاحب اختیار کارهای منی. انقدر این علم. حالا آیت الله جوادی حفظه الله از اینجا یه استفاده دیگه ای میکنن. استفاده چی؟ اعتماد به ولی، بپذیر حرف او رو، استنکاف نکن. وقتی اون میگه برو بگو چشم برو، خب چی میشه؟ مطمئن باش اونی که باید بشه میشه. بعد حدیث هم صحیحه، نه که مثلا بگیم خب حالا ببینیم نگاه بکنیم ببینیم مستندش چیه، صحیحه، یعنی همچین سند پروپیمون درجه یک که تو راه. بله کدوم علم؟ خیلی از علوم هست که برای علم هست، قیافه شناسی هست، اما محجور شده، مثل علم اعداد. جعفر قدیم بیشتر بلد بودن، الان خیلی معدودن اونا که علم اعداد میدونن، و غالب اینا که یه کاغذ چارگوش درست کردن، خطکشی که خونو به هر بچه‌ای بده که کلاس دوم دبستان چارخونه درست کنه، یه عدد توش بنویسه میتونه. غالب اینا که میگن ما جعفر بلدیم دروغ میگن، غالبشون فوق العاده علم دقیق و در این حال سختیه. این علامت شناسی خیلی قدیم رسم بود، از رو علائم یه چیزی رو تشخیص بدن، مثلا زبان رو دیدن که این زبان قراره چی بگه میفهمیدن، حالا با چه قواعدی الله اعلم. میگه این سنگ هایی که ما فرستادیم مصومتن عند ربک، اینا نزد خدا چی بودن؟ علامت دار بودن. خب و ما هی من الظالمین ببعید، و ما هیه من از ظالمی، هیه به چی برمیگرده؟ اینجا دو تا نظر داریم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فهمن این هیه به همون چی برمیگرده؟ به همون چیزی که عالیه ها صافله ها برمیگرد، به قریه. یعنی داره میگه که این اتفاقی تو این قریه افتاد و سرنوشت این قریه از شماها دور نیست، شما هم در معرضش هستی. آیت الله جوادی حفظ الله می فهمن نه، این هیه به چی برمیگرده؟ به هجاره. این هجاره از شما دور نیست. ایشون می فهمن که اون جاهایی که میخواسته بگه مثلا اینا سر راه شما هست تصریح میکنه و نهاله به سبیل مقیم، یا لتمرون علیهم مصبحین. این که ضمیر آورده دلالت بر قریه نمی کنه، هر دو هم درسته، حالا این که کدوم بشه، دو بزرگوار تفاوت نظر دارن که این سنگ های حجارت هم من سجیل منزود از شما دور نیست که شما بگید خب خدا رو شکر قوم لوط که عذاب شدن کسی با ما هم کاری نداره. از کجا میگی کسی با ما کاری نداره؟ بعد و ما هیه، حالا چه سرنوشت این قریه چه این حجاره ها از شما دور نیست، از کی؟ و ما هیه من الظالمی نبدعید. این ظالمی به کی برمیگرده؟ یه احتمال ستمکاران اهل مکه، همین مشرکین قریشن، که شما که انقدر با پیغمبر لجاجت میکنید این سرنوشتی مثل قریه لوط از شما دور نیست که بگید تحت هیچ شرایطی شامل آل ما نخواهد شد. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، و ما یه من از ظالمی. کدوم ظالما؟ هر ظالمی در هر زمان و هر مکان. یعنی این یه سنت تاریخیه که ظلم بکنید عذاب از شما دور نیست. لذا ما روایاتی داره که کسی اهل گناه قوم لوط باشه، چه مرد چه زن، او با یه حجاره آسمانی از دنیا میره، ولی شما اون حجاره رو نمیبینید. لذا بماهی من الظالمین به بعید یه احتمال که اگر حجاره بگیریم باز با اون قریه لوط به سر گذشته اونها قابل جمعه. اما اینکه ظالمین کدوم ظالمن، فقط اون ستمکاران یا نه هر ستمکاری در هر زمان و هر دوره. خب جریان حضرت لوط علیه السلام و قومشون همینجا تمام میشه. دو سه تا نکته تکمیلی در مورد اینها عرض کنم. قرآن کریم به جریان حضرت لوط علیه السلام و قوم ایشون اشاره کرده به این معنا که جاهای مختلفی از این رفتار ناپسند اینها با عبارات مختلف چی؟ یاد کرده و کلماتی رو در مورد اینها به کار برده. اولین عبارت، عبارت فحشاست در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 79. چی میگه اونجا؟ میفرماید که این قرآن انگار بسم الله رو آیه حساب کرده. چرا 79 نوشتم من 80ه؟ در آیه شریفه 80 میفهمم ولوتن از قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. شما یه فاحشه‌ای، یه عمل زشتی رو آوردید که تا به حال کسی از عالمیان نیاورده. که هم این آیه هم اتفاقاتی که توی روایت اینا میبینیم دلالت بر این داره که انگار اولین باری که همجنسگرایی باب شد از قوم لوط بود، یعنی قبلش نبوده. این پس یه عبارت، عبارت فحشاست در مورد کلمه، در مورد رفتار اینها. دوم سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 81 یا بعدش که در مورد اینها کلمه اسراف به کار رفته. چه فرماید؟ انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء. شما برای ارضا به جای زنها میرید سراغ مردها، این اون راه طبیعی رو رها کردید. بل انتم قوم مسرفون. شما اهل چید؟ اسرافید. اسراف یه معنی ما تو فارسی میگیم، تو عربی اون تبذیره، حتی اسراف هم داریم ما، اما اسراف معنی دیگه هم اومده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. بذار این که برای رفتار اینها کلمه اسراف اومده باشه چیز عجیبی نیستش. سومین عبارتی که در مورد عمل اینها اومده عبارت جرمه در آیه شریفه 84 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 84. احتمالاً تا آخر همجوری یا یه دونه بعد اضافه کنین. آره آیه شریفه 84 چه میفرماید؟ فرماید که و امتر نا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. پس از عمل اینها تعبیر به چی کرد؟ جرم. نمونه و عبارت چهارم در سوره مبارکه هود آیه شریفه 83، نه انگار اون قرآن مشکل داشته، یعنی اون منبع مشکل داشته، همه شماره کم داره. مصوّمتن عند ربک و ما هی من الظالمینه. این رفتار یه جور ظلمه. اینم تعبیر چهارم. تعبیر پنجم که در سوره مبارکه انبیا اومده، پیشاپیش میگم آیه 75 دیگه، نگیم 74 بعد تغییرش بدیم، در آیه شریفه نه دیگه از اینجا درست میشه، 74 سوره مبارکه انبیا آخر زمان که میگن همینه دیگه. آیه شریفه 74 سوره مبارکه انبیا میفرماید که ولوتن آتینا حکمن و علما و نجینا و همن القریت اللتی کانت تعمل الخبائث. رفتار این قوم تعبیر به چی شده؟ خبائث، که جمعش میشه چی؟ خبیث و خبیثه، مفردش، مفردش میشه خبیث و خبیثه که خبثا هم باز هستش به عنوان جمع. تعبیری که از این رفتار شنی اینا شده تعبیر خبائثه. باز تو همین سوره مبارکه انبیا تعبیر به فسق شده در همین آیه شریفه، ادامهش میگه انهم کانوا قوم سوء فاسقین. اینا چی بودن؟ فاسق بودن. عمل اینها چیه؟ فسقه. و آخرین تعبیری که در مورد رفتار اینها به کار رفته در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 54، این دوباره آیه 55، اینجا فقط انبیا درست بود. اونجا اومده که اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. تعبیر به جهل کرده، که البته حالا تعابیری که اومده میشه جور دیگه هم معنا کرد که حالا چون جاهلید این کار رو میکنید، مثلا ریشه این کار دونه، ولی اشارات قرآن به عمل اینها با این عباراته که حالا آیات دیگه هم اگه هستش دیگه به همین مقدار اینجا اکتفا شد. اما مطلب بعد در مورد سیر جریانه که تو این روایات یه اشارهی بهش شده، چطور شد که این قوم به این کار روی آوردن؟ روایت مفصلی هست. اون چیزی که تقریبا حد اشتراکه اینه که اینها که این کار شنیع رو بلد نبودن، اینا کشاورز بودن در خارج شهر، می اومدن می دیدن که محصولشون چی شده؟ از بین رفته و خراب شده. گفتن آقا مراقب بذاریم ببینیم کی این کار رو میکنه. یک مثلا پسر بچه خیلی زیبای اومد و مثلا محصول اینا رو خراب کرد، فهمیدن اینه، اینو گرفتن و گفتن که فردا میکشیمش. بعد که گفتن فردا میکشیم، یه فردی رو مأمور کردن که تا صبح از اون مراقبت بکنه که این فرار نکنه که فردا بکشنش. اون فرد که همون شیطان بود و مجسم شده بود، با یه کلکی این فرد رو چکا کرد؟ به سمت عمل لواط راهنمایی کرد و اولین بار شیطان خودش عمل لواط رو آموزش داد و تن داد بهش. بعد که این فرد این کار رو یاد گرفت، اون بچه هم فرار کرد، اومدن بهش گفتن صبح چی شد مثلا اومدیم بکشیم اون پسری که مثلا میومد این محصولات رو خراب میکرد؟ گفت اون فرار کرد ولی من مثلا یه کاری یاد گرفتم. اونو به همکیشان خودش یاد داد، به بقیه مردها. اینها این کار رو یاد گرفتن و بعد در ادامه زنها هم به این سمت اومدن. یعنی بعد از اینکه مردها این کار رو با هم دیگه انجام میدادن، شیطان به صورت یک زنی مجسم شد، به زنها گفت خب حالا مرداتون با هم دیگه هم، شما با هم دیگه باشید. اونا گفتن ما چه باید بکنیم؟ به مردها لواط و آموزش داد، به زنها مساحقه رو، که به معنای روابط دو زن با هم دیگه است، با سین و ح و قاف، ح جیمی و قاف. این اتفاق افتاد. اینجا عنایت بکنید که برخی از شرح داستان‌ها میگه اینها بعد از اینکه رفتن سراغ این، همه قوم فقط همین کارو میکردن، یعنی دیگه مردا زنا رو ول کردن، مردا با هم بودن، زنا با هم، یعنی دیگه نسل اینا ادامه پیدا نکرد. بعضی جا اومده نه، اینا بعضیاشون فقط همجنسگرایی میکردن، بعضی جا همجنسگرا بودن، با همسراشون هم روابطی داشتن که نسلشون منقرض نشه. حالا این هر دو هستش، این به جهت تاریخی نمیشه خیلی اثباتش کرد که آیا این قوم رفتن سراغ این دیگه روابطشون با جنس مخالف قطع شد و همونجا منقرض شدن یا نه یه دوره‌ای مثلا زندگی کردن. مهم من نیست حالا اینو متوجه بشم. حضرت خارج شهرن، فرشتگان میان سراغ حضرت، جوانهای خوش سیمایی. حضرت به اینها میگه که اونا میگن ما میخوام مهمون شما بشیم. راه میفتن بیان سمت خونه حضرت. حالا اینکه در شب بوده یا در باران بوده یا اینها، حضرت برخی روایت میگه حضرت از کنار کوچه رد شد، به اینا گفت بین از کنار دیوارم گفتن نه ارباب ما به ما گفت از وسط رد شین. پی حضرت جوش میزد بابا بیاین کنار که کمتر شما رو ببینن. بعد اینجا تو روایت اومده که وقتی که راه افتادن حضرت لوط علیه السلام گفتش که این قوم فلان کار شنیع رو انجام میدن. بعد بزرگ اون فرشتگان که حضرت جبرائیل علیه السلام بود گفت بذارید سه بار این شهادت رو تکرار کنه، خدا ما رو مأمور کرده سه بار شهادت لوط رو بر جرم قومش بشنویم بعد اونا رو عذاب کنیم. که در طول راه سه بار حضرت اینو گفت و اینا اومدن و به قوم اطلاع داده شد. این که قوم چطور مطلع شدن، بعضی جا روایت میگه خود اینها دیدن، یعنی شیطان اومد یه بچه رو انداخت توی چایی، مادر اون بچه اومد سر صدا کرد که جمع بشن قوم بچه رو نجات بدن، همه رو آورد بیرون که مهمونا رو ببینن. با این کلک شیطان یه زمین سازی کرد. بعد جا میگه نه، اینا رفتن خونه حضرت، همسر حضرت لوط رفت بالای پشتمون شروع کرد کف زدن و سوت زدن، مثلا دید خبری نشد آتیش روشن کرد که دود بلند شه به قوم سپرده، و چون جزشون بود که مثلا من آتیش روشن کردم بفهمید که مهمون داریم مثلا شما حمله کنید. به اینها اطلاع داد و اینا اومدن. خب جریان اومدن و چه جور بود و اینا رو بس کردیم. توی سورای دیگه بحث فتمسنا عیونهم داریم، داره که چشم اونا رو ما کور کردیم. اینکه کور کردیم چه جور بوده، باز دو جور اومده. بعضی جا میگن حضرت جبرئیل علیه السلام دستشو دراز کرد از یک ماسه تای رودخونه ریخت تو صورت اینها، یا چیز هم اینه که نه، حضرت دست خودش آورد پایین و با حرکت دست حضرت اینا چی شدن، حضرت جبرئیل علیه السلام اینا همه کور شدن و اینا را افتادن و رفتن برای سنان چیز برای نجات، قوم هم عذاب شدن. انتهای این روایات یکیشون یکم عجیب غریبه که حضرت جبرائیل بالشو کرد زیر این قریه انقدر برد که اهل آسمان صدای مثلا حیوانات و مرغ و خروس های قوم اینا رو شنیدن، بعد از اون بالا اینا رو ول کرد، یعنی از زیر کند برد بالا برعکس کرد ول کرد. که خب بحث های اومده که نه ضرورت داره این، نه خیلی جور در میاد، چون تا جب تا یه حدی موجودات زنده اونن، بالاتر برن دیگه این نخواهد. بذار آخر عبارت یکم عجیب غریبه و پاسخهایی داده شده که اینا چیزه، مثلا یه عده میگن نه این درسته، جبرئیل این کار کرد برای این انقدر برد بالا که همه عبرت بگیرن. خب پاسخی داده شده این که جبرائیل در اون زمان تا نمیدونم وسط آسمون اینا رو ببره بعد چپ بکنه بندازه، وقتی مایه عبرت میشه که افراد یا اینو ببینن یا با یه دلیل علمی بشه براشون اثبات کرد که همچی اتفاقی افتاده شما عبرت بگیرید. خب الان مردم در زمان ما نه چنین چیزی رو دیدن نه به جهت علمی میشه همچی چیزی رو براشون اثبات کرد، به خاطر اینکه همه میگن از اینجا بره بالاتر همه خفه میشن. مثلا شما تو هواپیما نشستین پنجره رو باز کنید چی میشه؟ چی؟ اولا که مچاله میشه، ولی اونجا ما امکان نفس کشیدن نداریم که. این یه نکته. نکته دوم خود این از عدل خداوند به دوره. این قوم مثلا قرار بوده 5 تا عذاب بشن، خدا به هرمون عذاب بشین 55 تا عذاب کن بقیه عبرت بگیرن. این رسم پادشاهای خونخوار و خونریزه که یه کسی رو هدف میکنن اون رو سیبل میکنن که بقیه عبرت بگیرن. این کار درستی نیستش که خداوند یه عذاب شدیدتری و ناحقی به یه گروه بده تا برای بقیه چکا کنه؟ عبرت ایجاد بکنه. خب بحث ما تا ابتدای جریان حضرت در تورات پیش اومد که علامه طباطبایی اشاره میکنن، چون میخواییم تفاوت ها رو بگیم بهش اشاره کنیم و وارد آیه بعد بشیم، حالا هر مقدار که شد یا ممکنم است با آیه بعد نرسیم. در مورد حضرت لوط علیه السلام موضوع در تورات هم منعکس شده. خب طبق معمول و متاسفانه و توی این داستان باید گفت صد بار با تأسف انحراف خیلی بدی نسبت به پیامبر خدا صورت گرفته که ما نمونهاش در ذات و بعضی از انبیای دیگه هم دیدیم، ولی اینجا هم یکی از همین مزخرفاتی که ملعونین یهودی تحریف کننده به تورات اضافه کردن در داستان حضرت مشاهده میشه. اینا بس رو از اینجا آغاز میکنن که حضرت لوط از کلدانیان بود و در سرزمین بابل زندگی میکرد. بعد به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورد و بعدن خداوند او رو با حضرت ابراهیم نجات داد و فرستاد فلسطین، و حضرت لوط در یه شهری به نام صدوم، اگه درست باشه تلفظش، مثلا مستقر شد یا صدوم. و قوم حضرت معتفکات خونده شدن که بتپرست بودند و همجنسگرایی میکردن. اینها خیلی هاشون داره که به حضرت و آنچه که حضرت میفرمودن ایمان نمی آوردن و بسای دیگری داشتن، تا اینکه این عذاب در مورد اینها نازل شد و این اتفاقات افتاد. اما در مورد این که حضرت لوط علیه السلام چه ویژگی هایی داشته و چه اتفاقاتی براش افتاده، تورات ببینید چی میگه. لوط میگه، اونا میگن لوط برادرزاده ابراهیم بود. از میخوام این قسمت برای حضرت لوط در توراته، برادرزاده ابراهیم بود. حالا اونجا آمده برادرزاده ابرام، چون در تورات با این اون حضرت ابراهیم علیه السلام یاد شده، و نام پدرش هاران ابن تارخ بود. حالا بحث مهمی نیست. او نمیدونم حضرت در یه جنگی که بین پادشاه صدوم و یه پادشاه دیگه‌ای در گرفت شکست خورد و حضرت لوط هم اسیر شد. بعد حضرت ابراهیم با غلامانش که 100 تا بودن رفتن حرکت کردن و او رو نجات دادن و اینجور حرفا میگه. اما چند تا نکته میگن که اینها تفاوت‌هایی است که بین جریان حضرت لوط علیه السلام در قرآن کریم که خب کاملا مستنده، با تورات که قطعا تحریف شده است قابل مشاهده و ملاحظه است. اولین نکته این بحثی است که در مورد تعداد ملائکی است که به سمت حضرت اومدن که چند تا بودن. خب در قرآن اشاره نشده، در بعضی روایات اومده. اونجا میگه که مثلا وقتی قومش وارد شدن لوط را صدا زدن که آن دو مردی که امشب بر تو وارد شدند کجایند. یکی از اختلافات قرآن نگفته، تورات میگه مثلا اینها دوتا بودن. اول در مورد تعداد فرشتگان، نکته که همین فرشتان، همون فرشتان که به حضرت ابراهیم هم چی نازل شدن دیگه. دوم غذا خوردنشون، در قرآن اومده که اینا وقتی به حضرت ابراهیم علیه السلام وارد شدن دستشون به غذا نرفت، چون خب فرشته بودن مثلا غذا نمیخوردن که اینا. ولی تو تورات اومده که نخیر رفتن پیش حضرت ابراهیم و غذا خوردن و بعد بهش گفتن چه اتفاقی قرار بیفته. اینم دو. سوم تعداد دختران حضرت لوط علیه السلام، در قرآن مورد اشاره چی نیستش، اما در تورات اومده که دو دختر داشت. قرآن عبارت بنات رو به کار میبره، اونجا میگه نه دو تا دختر داشت. مطلب چهارم بحث خروج حضرت از شهره، که میگه ملائکه به حضرت گفتن که بلند شو برو، گفت من نمیدونم، نا ندارم، و زیر بغلش رو گرفتن و او رو از شهر بردن بیرون و گفتش که آره من سختم فلان جا برم، بودن حالا یه جای نزدیکتر برو. اصلا یه حالت چک و چونه زدنی که آقا برو، خیلی خب میرم دیگه، حالا دیر نشد، قول نده فلان. یعنی انگار تو تحریفشون مد نظرشون بوده که حتما یک تخفیفی اتفاق بیفته، یه جور خدای ناکرده چیز بکنن، تذلیل کنن. مثلا چی مد نظره که این جور حرفای مسخره که او خداوند پیغمبر خودش بگه از شهر خارج شو، ازش میکنه چک و چونه زدن. سخت بابا کجا بریم، حالا راه دور جای نزدیکتر بگو بریم. مثلا پیغمبری که اطاعت امر خدا میکنه و در دعوت قوم انقدر سختی میکشه، بعد زمانی که واسه خروج پیش میاد اینجوری شروع میکنه مثلا به حرفهای غیر معقول و غیر منطقی زدن، علیه بالله. مطلب بعدی بحث نسبت تجسمی که به حضرت حق میده، این که کی وارد شد بر لوط علیه السلام. عبارت تورات اینه که خدا بر او مجسم شد. البته تورات توی این جور موضوعات الحمدلله دستش پره، جای دیگه داره که خدا مجسم شد اومد با پیغمبر شروع کرد کشتی گرفتن، بعدم چی شد؟ باخت. بعد اون پیغمبر گفت خب دیگه حالا باختی باید یه امتیازی هم. بعد اینه که میگیم اگر دین بر پایه عقلانیت استوار نباشه بلا فاصله چی میشه؟ باشه رانده میشه. و اسلام مسیحیت و یهود رو نجات داد. اگر اسلام با این پایه های عقلانی قابل دفاع نمی آمد، رنسانس اون گوری که از مسیحیت و چیزای دیگه کند از اسلام هم کنده بود. اسلام با عقلانیت اومد، مسیحیت و یهود هم خودشون رو اصلاح کردن، چون دیدن یک دین در چه حالتیست که میتونه یک زنده بماند، دو سرایت پیدا بکند و ترویج بشود. این که خداوند مجسم شد اومد، خب خداوندی که همه مأمور او هستند و سپاه او هستند چه ضرورت داره خودش مجسم بشه؟ و بعد ما در قرآن داریم که جای دیگه مثل جایی که حضرت موسی علیه السلام خواست خدا رو ببینه، خداوند بود چه فرمود؟ لن ترانی، منو نخواهید. گفت حالا اگه ممکنه فرام خدا هم گفت به همین کوه نگاه کن. خدا در کوه چیز نشد ها، گفت به کوه نگاه کن. خدا هم به کوه نظر کرد چی؟ دکا حضرت موسی سایق. یعنی اصلا این نبود که خداوند در کوه مجسم بشه بعد از موسی خدا رو در قالب کوه ببینه بعد نه، خداوند تجلی بکنه، اصلا چیزی تحمل تجلی رو پیدا نمیکنه که بعد این تجلی کامل بشه، اون مستقر باشه، بعد خداوند بروز ظهور پیدا کنه. اینو بعضیا به اشتام میگن آره خداوند در کوه ظاهر شد، حضرت موسی دید، بعد فقره موسی سایقا. نخه، خداوند تجلی نکرده، کوه از هم پاشید، متلاشی شد. نه اینکه خداوند در کوه مجسم شد، حضرت ناگهان ای خدای این شکلی خوب شد این کوه. مگه کوه ظرفیت اینو داره که خداوند ذات خداوند در اون متجلی بشه و بروز پیدا بکنه؟ ششم، این اتفاق شنیعی که علیاذ بالله نسبت میده به پیغمبر خدا. خداوند لعنت کرده و انشالله بیفزاید بر عذاب اون کسایی که این کارا رو کردن و دنبال این بودن که همین بلا رو سر قرآن هم بیارن، که حضرت سنش زیاد شد و بالاخره دخترانش گفتن خب کسی هم که با ما ازدواج نکرده سراغ ما نمیاد، چیکار کنیم که نسل پدرمون باقی بمونه؟ اونم رفتاری که شناعتش به جهت فطری برای همه انسان ها من الاولین و الاخرین چیه؟ آشکاره، نیاز به تشریح نداره که الان بریم بگردیم آقا در میان آموزه های حضرت لوط علیه السلام این بود که رابطه با محارم مثلا فلانه. اگرچه که این دوره الحمدلله مدتی قبل همین آقایینی که به وقتی این ور آب تشریف داشتن الان اون ور آب تشریف دانشون سخنرانی کرده، گفته رابطه با محارم و زنای با محارم یه وقتی از منظر بشر مذموم بود اما الان جز حقوق بشره. رسما در یک سخنرانیشون فرمودن که بله الان رابطه با محارم، زنای با محارم جز حقوق انسانه. وقتی یک پدر و دختر، برادر و خواهر با رضایت میخوان با ارتباط داشته باشن، خب این حقشونه دیگه، جز حقوق بشره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. چرا به ما میگن گناه نکنید؟ من میدونم گفتن این حرف گناهه، من میدونم این رفتار اینقدر گناهه، یک قرون گناهه، همین الان ریشهشو بخوش کن. وقتی عادت به گناه کردیم با یه گناه خو گرفتیم، خب چرا با دوتا گناه خو نگیریم؟ با سه تا، با گناه دو تومنی کنار اومدیم، چرا با گناه سه تومنی کنار نیم، چهار تومنی، پنج تومنی؟ این آدم ها آدم هایی هن که مراجع فعلی ما میگن وقتی ما با اینا همکار بودیم اینا زودتر از بقیه میومدن برای نماز جماعت، از مقدمات و نوافل دیرتر از بقیه محل جماعت رو ترک میکردن. تشریح میشه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. قدم به قدم شیطان هم صبرش عجیب، تاتی تاتی میکنه، آروم آروم میبرته به یه جایی میرسونه، یه چیزی بگی که هیچ ملعونی جرأت نداره بگه. از زبان کی؟ از زبان یه کسی که قرآن بلده، روایت بلده، دینشناسه. مثلا این نسبت رو میدن به کی؟ به پیغمبر خدا. و هفتم، جریان همسر حضرت. در تورات اومده که اینها چه کار کردن؟ زن حضرت لوط علیه السلام با اینا اومد ولی چیکار کرد؟ نافرمانی کرد، به پشت سرش نگاه کرد. همین که نگاه کرد چی شد؟ ستونی از نمک شد. خب اگه قرار بود ستونی از نمک بشه چرا از اول اومد؟ یه چیز غلطی که حالا در اینجا ادعا شده. اینا تفاوت‌هایی است که بین قرآن و تورات در مورد حضرت لوط علیه السلام هست. و آخرین نکته، دو تا اشاره که اول داشتم میکردم به اشتباه به جای تورات، اینو اصلاح بکنم. این که معتفکات در قرآن اومده در مورد قوم حضرت لوط علیه السلام و اون عملی که انجام میدادن، بعد برخورد مردم با حضرت رو هم علامه اینجا فرمودن در صفحه 152 که اول حضرت اونا رو دعوت کرد، سرکشی کردن، در ادامه گفتن اگه راست میگه عذاب خدا رو بردار بیار، یه ذره جلوتر رفتن تهدیدش کردن، بعدم گفتن بیایید اینا رو از شهر بیرون کنیم. عبارت چون چی بود؟ انهم اناسون یتطهرون، با یه حالت مسخره. آره اینا میخوان پاک باشن. مثلا چرا اینجوری میگن؟ به خاطر که معتقدن این که به ما میگن ناپاک غلطه، ما حق داریم هم جنسگرایی کنیم، ما پاکیم. اینا میخوان هم جنسگرایی نکنن، اینا هم چی هم؟ پاکن. اونا نمیگفتن شما ناپاکید، میگفتن چرا شما میگید ما ناپاکیم؟ ما پاکیم، شما هم پاکید، حق ما هم جنسگرایی است، حق شما مثلا با جنس مخالفه. ولی وقتی دیدن اینا اصرار می‌ورزن مسخره می‌کردن. ان هم مناسون یتطهر، بفرمایید شما پاکید، دیما خدای ناکرده کثیفی ما دامن شما رو نگیره، بفرمایید ما از اول تاریخ هم مظلوم بودیم. آنها هم جسگرا اینجورن دیگه، کسی ما رو درک نمی‌کنه. نه خواهش می‌کنم بفرمایید شما رو درک کنیم. حالا و آخرین نکته این که عذابی که در مورد قوم حضرت لوط علیه السلام اومده عذاب فراگیره، همه قوم گرفته غیر از یه خانواده، اون خانواده هم تازه زن خانواده مشمول عذاب بوده. این نشون میده که هیچ کدوم از مردم قوم حضرت ایمان نیاوردن، هیچ کس ایمان نیاورد غیر از اون. جای دیگه میگه اهل بیت فقط یه خونه یه بیتی هست. خب دومم این که این فحشا مخصوص مردا نبوده، یعنی ما اگر که زنها به حضرت ایمان میاوردن هم در قرآن ذکر میشد، هم لااقل موقعی که میخواست عذاب بشه میگفت میخواییم مردا رو عذاب کنیم، مثلا تو با اهلت و زنهای قومت خارج شو، ولی خبر از خروج زنها نیست و این نشون میده که زنها چی بودن؟ خود. حالا این که راضی بودن یه احتماله، در مقابل ظلم اگر کسی راضی بود عذاب میشه، اما ما مؤیداتی داریم که میگه زنها هم رفتن سراغ همجنسگرایی خودشون. خب هم بدن و عجل فرج هم، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.